در این ساعت از شما دعوت میکنیم به درس 65 از سری درس های استاد جعفر صبحانی تحت عنوان تاریخ زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقه و آله الطاهرین. 65 درس خود را پیرامون زندگانی پیامبر گرامی اون هم پس از هجرت آغاز می کنیم. در این درس حوادث سال 9 بیان می شود. حوادث سال 9 یکی غزوه تبوک بود که مشروعاً بیان شد و نتایجی که مسلمانان از جنگ تبوک گرفتن آشکار گشت، زیرا در سرتاسر حجاز انتشار یافت که رومیان که در جنگ اخیر بر ایرانیان غلبه کرده بودند مرعوب قدرت‌های نظامی مسلمانان گردیدند و حاضر نشدند که با ارتش اسلام به مقابله بپردازند. انتشار این خبر کافی بود که سرسخت‌ترین قبائل عرب که تا دیروز به هیچ قیمت حاضر نبود به اسلام وارد شود، این بار به فکر همکاری با مسلمانان بیفتند و در ظاهر اسلام بیاورند و یا لااقل پیمانهای عدم تعرض ببندند. یکی از فواید این نبرد حل مشکل سقیفیان است. سرگذشت سقیف که همان سرگذشت طائف بود در حوادث سال 8 بیان شد. پیامبر گرامی پس از مدتها معطی در کنار این دژ موفق به فتح این قلعه نگشت، زیرا این دژ عظیمی بود، دیوار زخیمی داشت، مردان اندش مردان جنگنده بودن و تا یک سال هم می توانستن مقاومت کنن و آذوقه آنان در دژ فراهم بود. پیامبر گرامی منصرف شد تا نبرد با اندش را به وقت دیگر موکول کند. اتفاقا یکی از نتایج جنگ تبوک این است که مردم طائف کم کم سر عقل آمدن و به فکر افتادن که اسلام بیاورن. مردم سقیف در میان ملل عرب به سرکشی و سرسختی معروف بودن و در پرتو اندش محکم و نیرومند طائف می توانستن در مقابل طوائف عرب مقاومت کنن و هرگز سر تسلیم فرود نیاورن. ولذا این نکته در حجاز یک نکته نفوذ ناپذیر بود و حتی پیغمبر اکرم هم با توقف زیاد موفق به فتح این قلعه و دژ نشد. اما هنگامی که خبر پیروزی مسلمانان در مسیر تبوک در میان عرب ها منتشر گشت، یک نفر از سران قبیله سقیف به نام عروه بن مسعود سقفی به فکر افتاد که کم کم وارد مدینه شود و از اسلام و پیامبر آگاهی هایی به دست بیاورد. اتفاقا رئیس قبیله سقیف عروه بن مسعود وارد مدینه شد، در محضر پیغمبر اکرم اسلام آورد، نه تنها مسلمان شد بلکه از رسول گرامی اذن خواست به سوی طائف برود و قبیله طائف را به یکتا پرستی دعوت کند. رسول گرامی به او یک نکته را گفت، فرمود از اون ترسم که اگر به طائف برگردی و آیین یکتا پرستی را تبلیغ کنی جانت را در این راه از دست بدهی. عروه بن مسعود که سرافا عاشق اسلام شده بود، عرض کرد ای رسول گرامی، من مطلب را از دیدگانم بیشتر دوست دارم که در راه اسلام شربت شهادت بنوشم. اتفاقا عروه بن مسعود وارد طائف شد، در خانه خود نشسته بود، اسلام تبلیغ میکرد. تفاوتی که عروه بن مسعود با دیگر سران ثقیف داشت این بود، عروه عظمت اسلام را درک کرده بود، اما دیگران اون سران دیگر هنوز با نخوت و تکبر در دماغ آنان بود. از این جهت ناجوان مردانه جمع شدن این رئیس مسلم را در خانه خود به شهادت رسندن، یعنی اون آرزویی که این مرد داشت به اون آرزویش رسید. هنگامی که این مرد را می کشتن این جمعه را گفت مرگ برای من کرامتی که رسول گرامی اسلام مرا از آن آگاه ساخته است. عروه بن مسعود ثقفی این رئیس مسلم قبیله طائف در راه یکتاپرستی در خانه خود کشته شد. اما بعد از کشتن این رئیس، سران دیگر از قتل این مرد نادم و پشیمان شدن. چرا؟ زیرا اونها متوجه شدن که تمام چراگاه ها و راه‌های بازرگانی آنان از طرف مسلمانان تهدید خواهد شد، خصوصا اگر این خبر به پیامبر برسد. عروه بن مسعود ثقفی تازه مسلمان هنگام تبلیغ آیین یکتاپرستی در خانه خود به وسیله تیر از پای درآمد. این سبب می شود که تمام حیثیت اقتصادی آنان نابود شود. و لذا نشستم و فکر کردم، دیدن اگر در حجاز یک منطقه به نام شرک باقی نمونده و اگر مشرکی هست، مشرکان به صورت پراکنده زندگی میکنن، اما یک نقطه معین که به نام شرک و مشرک بماند و دارای علم و پرچم و قدرتی باشد نیست. تصمیم گرفتن یک نفر نماینده به مدینه بفرستن تا با رسول گرامی مذاکره کند و آمادگی قوم ثقیف را بر پذیرفتن آیین توحید اعلام کند. اتفاقا اون کسی که نامزد شد نماینده مردم ثقیف شود به مدینه بیاید، از پذیرفتن این کار امتناع ورزید. گفت من از اون ترسم که به سرنوشت عروه بن مسعود ثقفی دچار شوم. اون رئیس مسلم رفت در مدینه اسلام آورد، آمد ما را به اسلام دعوت کرد، با کمال ناجوانمردی در خانه اش از پای در آمد. از اون ترسم که من هم به سرنوشت این رئیس قبلی دچار شوم. بعدن این جمعه را افزود، من حاضرم نمایندگی را از جانب شما بپذیرم، اما مشروط بر این که 5 نفر دیگر به من ضمیمه شوند به عنوان 6 نفر هیئت سیاسی مردم ثقیف، یا حسن نیت از جانب مردم ثقیف برویم خدمت رسول گرامی و پیام شما را برسانیم و آمادگی این مردم را نسبت به اسلام اعلام کنیم. سخن منطقه این نامزد در میان تمام افراد پذیرفته شد. هر 6 نفر طائف را به عزم مدینه ترک کردن و پس از طی مسافتی در نزدیکی مدینه در کنار چشمه‌ای فرود آمدند. اتفاقا مغیرة ابن شعبه که از یاران رسول خدا در آن زمان بود اهل طائف است، از قبیله سلیف است. کار مغیرت ابن شعبه این بود اسمهای اصحاب پیغمبر اکرم را به چرا می برد بر می گردد. مغیرت ابن شعبه در اون چراگاه در کنار آب سران قبیله خود را دید، فوراً به سوی آنها شتاف و از اهداف آنان آگاه شد. اسبها را به آنان سپرد، با شتاب زیادتر به سوی مدینه آمد تا رسول گرامی را از تسلیم سران ثقیف آگاه کند. در نیمه راه به ابی بکر رسید. ابی بکر خواهش کرد که این مطلب را من به رسول خدا برسانم، زیرا این مسئله یک مسئله بشارتی است. این همان مردم طائف است. رسول گرامی متجاوز از 20 روز محاصره کرد اما موفق نشد یک وجب پیش رود. اما ورق برگشته، سیاست مسلمانان بالا رفته، قدرت و قدرت نظامی آنچنان راب در دل این مردم لجوز به وجود آورده که با پای خود آمدن اظهار اسلام کنن و به مسلمانان بپیوندن. ابو بکر حضور پیامبر رسید، از ورود هیئت سلیف رسول گرامی را آگاه کرد و نیز این کلمه را افزود: اینها آمدن اسلام بیاورن و نامه ای هم از شما بگیرن ببرن، اما اسلام آنان اسلام مطلق و بی قید و شرط نیست، دارای قید و شرط. رسول گرامی دستور داد برای اقامت و پذیرایی هیئت ثقیف خیمه ای در نزدیکی مسجد بزنن و مراسم پذیرایی این هیئت را مغیرت ابن شعبه ثقفی و خالد ابن سعید عموی بر عهده بگیرن. هیئت نمایندگی مردم ثقیف حضور رسول خدا رسیدن. قبلا مغیرت ابن شعبه به آنان گفته بود که از هر نوع سلام جاهلیت و تحیتهای دوران جاهلیت دوری بجویند و مانند مسلمانان سلام کنند، اما از اونجا که مردم طائف یک مردم متکبر و پرنخوت بودن، در حقیقت تکبر و نخوت جز فطرت آنان شده بود، باز به صورت جاهلیت سلام گفتن و آداب اسلامی را رعایت نکردن. رسول گرامی همه اینها را تحمل کرد به خاطر یک هدف بالاتر که اینها زیر پرچم اسلام در آیند و به این منطقه خطر از میدان حجاز برچیده شود. عرض کردن رسول گرامی: ما نمایندگان مردم طائفیم، مردم طائف آماده اسلامن، اما اسلام آنان شرایطی دارد، باید این شرایط نوشته شود و شما امضا کنید و ما برگردیم به ثقیف. رسول گرامی فرمود نوشتن نامه به جلسه دیگر موکول شود، در جلسه دیگر مذاکره می کنیم. در بعضی از تواریخ دارد رسول گرامی به علی بن ابی طالب دستور داد: علی جان، نامه مورد نظر آنان را بنویس، بعدن بیاور من مهر کنم. حالا ببینیم خواسته های مردم طائف چیست، طرز تفکر آنان در باره اسلام چگونه است. در اینجا عجیبه این قطعه تاریخی که یادآور می شدم، غالبا نوشتن ابن هشام در سیره خود این مطلب را آورده است، جلد دوم صفحه 542. سیره حلبی هم این شرائط را در کتاب خود جلد 3 صفحه 243، همچنین در کتاب‌های دیگر جزری در کتاب اسد القابه آورده است، هنگامی که انسان به شرایط این مردم میرسد میفهمد که اینها اسلام را در حقیقت نمیخواستن، یک اسلام سوری میخواستن که در صورت اسلام به منویات خود برسن. هنگامی که اینها علی را در برابر خود دیدن و علی ابن ابی طالب نامه را شروع کرد بنوشتن، اولین بند نامه را شنید از نوشتن نامه خودداری کرد. علی جان چرا نمی نویسی؟ فرمود اگر من بنویسم پیامبر گرامی چنین نامه را امضا نمی کنم. اولا متن نامه غلط و من نباید بنویسم و بر فرض نوشتن رسول گرامی نخواهد نوشت. اینها از علی منصرف شدن به میزبانشان خالد بن سعید، همون فردی که پذیرای آنان بر عهده او بود، متوسل شدن. نامه را نوشت. در این نامه سه شرط، در بعضی از تواریخ چهار شرط بیان شده است. یک، ای رسول گرامی ما حاضریم اسلام بیاوریم، اما با یک شرط، بتخانه بزرگ تا سه سال به همون حالت باقی بماند و بت بزرگ قبیله به نام لات در این مدت مورد پرستش باشد. خیلی عجیبه، پیامبری که آمده است بت‌ها را بشکند، پیامبری که قانون اساسی او بر اساس توحید است. تمام پیامبران بر یک هدف اعزام شده اند. قرآن مجید می فرماید هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر اینکه در صد لوحی برنامه او این بود ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت، خدا را بپرستی، از پرستش مظاهر طغیان یعنی بت‌ها بپرهیزی. اصلا زیر بنای اسلام متن اسلام توحیده. این میگد من آمدم اسلام بپذیرم، اما اسلامی که اجازه دهد اساس او سه سال در سرزمین من نباشد، بتخانه من سه سال باشد و بت بزرگ من یعنی بت لات مورد پرستش واقع شود. بند دوم، بند دیگر این است، آنان حاضرن اسلام بیاورن اما نماز بر آنان واجب نباشد. رسول گرامی در دستگاه تشریع تصرف کند، این حکم الهی را از دوش آنان بردارد. آنان فکر میکنن رسول گرامی مانند افراد دیگر است که تشریع در اختیارش باشد. شرط دیگر، شرط سوم بدتر، عرض کردن رسول گرامی در منطقه ما زنان آلوده این هستن، مشغول کار بدن، کار زشتن و به تعبیر تاریخ زوات الاعلاق، زنان بدکاری که بر در خانه های آنان پرچم زده بودن که این نشانه خانه فحشاست، این زنها باید در این عمل آزاد باشد. شرط چهارم، ما ملت طاعت، ملت اقتصادی هستیم، ما ملتی هستیم با سرگان و گردش کار ما با سود پول ربا را باید بر ما حلال کند. این مواد را خالد ابن سعید عموی نوشت، همراه این هیئت حضور پیغمبر اکرم آورد. هنگامی که بند اول یعنی نخستین شرط بر پیامبر قرائت شد، ناراحتی، گرفتگی، خشم و غضب در چهره رسول خدا نمایان گشت. عجب اسلامی، اسلامی که در آن توحید نباشد. هنگامی که آنان دیدن این شرط بسیار شرط زننده است، این در حقیقت نپذیرفتن اسلام است که سه سال بتخانه آنان برپا باشد بت بزرگ قبیله هم مورد پرستش قرار گیرد، فوراً شروع کردن آستراشیدن. عرض کردن رسول گرامی، ما هدفی نداری، ما برای بستن دهان زنان و افراد ابله قبیله چنین درخواستی کرده ای تا دهان آنان را ببندی و هر نوع مانع را از راه ورود اسلام و هر نوع مانع را از سر اسلام برداری. حالا که رسول گرامی از این شرط ناراحتم، ما شرط را عوض میکنیم، بتخانه نباشد اما شکستن بتها بر عهده ما نباشد، بر عهده کسانی باشد که رسول گرامی اونها را معین کند. ما از شکستن بتها معافی، اما اگر دیگران بخواهند بتها را بشکنند ما مزاحمش نیستیم. پیغمبر اکرم این شرط را پذیرفت، زیرا این شرط به این صورت شرط معقولی است. یک جمعیتی که صدها سال در برابر یک بت چوبی جدلش را کج کرده، از اونها جد خواسته، پیشانی در برابرش ساییده، برای این جمعیت دور از فرهنگ و عقل مشکل است این مطرب شرق، یعنی از نظر روانی برای او کار غیر مقلوب. نظر پیغمبر اکرم مظاهر طاغوت از میون برود. حالا خود مردم طائف بشکنم یا غیر مردم طائف؟ ولذا در تاریخ دارد رسول گرامی ابو سفیان را فرستاد این بت‌ها را بشکنم. عجیبه ها، ابو سفیانی که تا چند ماه قبل بت‌ها را می پرستید، ابو سفیانی که در جنگ احد اعل خبل می گفت ده ها جنگ کوچک و بزرگ علیه اسلام بر سر بت پرستی براهنداخت کار خدا چیه؟ به اینجا منتهی می شود که یک فرد بت پرست مأمور می شود از جانب پیغمبر اکرم برود بت‌های قبیله طائف را بشکند، حتی زر و زیوری که بر این بت‌ها بود آنها را جمع کند و آنها را حضور رسول گرامی بیاورد. این شرط اول. اما هنگامی که به شرط دوم رسید، اینها از خوندن نماز معاف باشد. فرمود لا خیر فی دین لا صلاة معه، اون مذهبی که در آن نیایش و توجه به خدا نباشد مذهب نیست. اگر من خدا را پذیرفتم در برابر خدا تسلیمم، باید آثار اسلام در بدن من، چهره من، وجود من خود را نشون دهد. اگر هیچ نوع خضوعی در برابر این قدرت مطلقا نخواهم داشت چه اسلامی؟ و اما سمم، خانه‌های فساد، لانه‌های فساد را رسول گرامی اجازه دهد، این هم با شریعت اسلام که بر اساس افت و تسکیه هست سازگار نیست. آنان اصرار می کردن که پیغمبر اکرم زنا را بر آنان حلال کند، فحشا را حلال کند. وقاحت را ببین. پیغمبر اکرم در جواب آنان این آیه را خود: ولا تقرب الزنا انه کان فاحشتا و ساء سبیلا. به این عمل زشت نزدیک نشوید، این کار زشت و مسیر بد است. بعدن به ماده چهارم مسیر که ربا را تحلیل کند، بر همگان حرام اما بر مردم طائف حلال باشد. این هم با روح اسلام که یک آیین جهانی است سازگار نیست. این آیه را خود: یا ایها الذین آمنوا ذروا ما بقی من الربا. اصولا باید توجه کرد یکی از مراتب توحید، توحید در قانون، توحید در تشریع. اصولا از نظر قرآن توحید دارای مراتب است. یک مرتبه از توحید، توحید ذاتیه، یعنی خدا یکیست، نظیری ندارد. یکی دیگر از مراتب توحید، توحید ذاتی به معنی دیگر، یعنی خدا بسیط است، دارای ترکیب نیست. سوم، توحید در خالقیت، یعنی در جهان یک خالق اصیل داریم. آفرینندگی موجودات دیگر در ظل خالقیت اوست. چهارم، توحید در تدبیر و کارگردانی جهانه. جهان یک کارگردان دارد به نام خدا. اگر مدبراتی هست، کارگردانی هست، کارگردانی دیگر موجودات در پرتو تدبیر الهی. این همان توحید در ربوبیت. پنج، توحید در عبادت. فقط خدا را باید پرستش کرد، ذکر خدا را نباید پرستش کرد. شش، توحید در اطاعت. در جهان یک مطاعب ذات داریم. غیر از خدا هیچ کس واجب الاطاعه نیست. اگر پیامبر و امام اطاعت می شوند به خاطر فرمان خدا. و من یطع الرسول فقد اطاع الله. و اما مرتبه دیگر از توحید، توحید در تقنین، توحید در تشریع. یک فرد مسلمان باید بداند در عالم آفرینش برای بشر یک مقنن و یک قانون گذار هست به نام خدا، و غیر از خدا قانون گذاری نداری. حتی رسول گرامی و پیشوایان معصوم، همه اینها بازگو کنندگان احکام خدا هستند و از خود قدرت بر تشریع ندارن. این الحکم الا لله در سوره یوسف تکرار شده، یکی در آیه 40، دیگری هم در آیه 67 یا 68. یکی از این دو آیه مربوط است به توحید در تشریع، توحید در قانون گذاری. یک مقنن داریم خدا. رسول گرامی نمیتواند حلال خدا را حرام کند و حرام خدا را حلال کند. این اتبع ما یوها ایرج کرارن میگفتن رسول گرامی این حکم را عوض کن. میفرمود این اتبع الا ما یوها ایرج. مردم سقیف از این درجات توحید، مراتب توحید آگاه نبودن. نه توحید ذاتی به معنی این که نظیری ندارد، نه توحید ذاتی دیگر، خدا بسیط است، مرکب نیست. نه توحید به معنی توحید در خالقیت که یک آفریدگار بیش نیست. نه توحید در ربوبیت، یک کارگردان در جهان هست، کارگردانی خورشید و ماه در پرتو اراده هست. حتی کارگردانی فرشتگان هم در پرتو اراده حق است. و نه از توحید در عبادت که باید تنها خدا را عبادت کرد و جز خدا معبودی در جهان نیست. و نه از مراتب دیگر توحید، در جهان یک مطاع است به نام خدا، مطاع به ذات. اما دیگران اگر مطاعند به امر خدا اطاعت می شوند. و آخرین مرحله توحید که همان توحید در تقنین و تشریع است، برای آنان روشن نبود. اما این افتخار اسلام است، اسلامی را می پذیرفتن. در حقیقت خواهان خود بودند در پوشش یک چنین اسلام بی محتوا، مانند آن قهرمان پنبه‌ای که شیر بر بدن می‌خواست، اما شیر بی یال و دم و شیر بی شکم، شیر بی یال و دم و اشکم. چه دید یک چنین شیری خدا؟ که آفرید، نامه را نوشت، این ماده ها را الغا کرد. آنان نامه رسول خدا را گرفتن و به سوی فقیه رفتن و قائله فقیه به وسیله این نامه پایان یافت و روشن شد که اگر رسول گرامی از تعقیب فقیه منصرف شد وحی الهی او را از برنامه دیگر آگاه کرد که این همین برنامه است که جنگ تبوک رب و عجیبی در دل این قبائل میفت کرد. اینها به جای این کشرا اونها را تعقیب کنی خودشان به پای اسلام و پای قرآن میایم. در اینجا قائله صحیح به پایان رسید. اما در سال نهم بر پیغمبر اکرم یک مصیبتی هم وارد شد. سوک فرزند ابراهیم عزیز خود را از دست داد. ابراهیمی که از یکی از همسرانش به نام ماریه خدا به او لطف کرده بود. داستان ماریه را در درس‌های قبل یادآور شدیم. در سال ششم هجرت هنگامی که سفیرانی به کشورهای خارج فرستاد و به فرمان روای مصر نامه ای نوشت او را به آیین توحید دعوت کرد. هرچند فرمان روای مصر دعوت رسول گرامی را نپذیرفت اما نامه مؤدبانه ای به پیامبر نوشت، هدایای فرستاد، کنیزی هم به نام ماریه حضور رسول خدا فرستاد. این کنیز بعداً افتخار همسری رسول خدا را پیدا کرد و برای او فرزندی به نام ابراهیم آورد که شدیداً مولد علاقه پیامبر بود. پیامبر گرامی 6 فرزند از دست داده بود، 3 پسر و 3 دختر. نام پسران قاسم، طاهر، طیب بود. نام دخترها زینب، رقیه، ام کلثوم بود. هنگامی که خداوند منان ابراهیم را به او داد، در حقیقت تولد ابراهیم از اون آثار نامطبوع مرگ فرزندان کاست. نور امیدی در دلها برافروخت. اما همین کودک پس از 18 ماه درگذشت. در حقیقت پایان عمرش رسید. پیامبر گرامی برای انجام کاری از خانه بیرون رفته بود، از وضع وخیم فرزندش آگاه شد. وارد خانه شد، ابراهیم را از آغوش مادر گرفت. در حالی که آثار ناراحتی از چهره رسول خدا نمایان بود، این سخنان را بر چهره ابراهیم نگاه می کرد می گفت. گفت ابراهیم عزیز، تبکی العین و یحزن القلب و لا نقول ما یسخط الرب. سیره عربی در جلد 3 صفحه 34 این جمله ها را نقل می کند. ترجمه این جمله ها اینه: فرزند عزیزش که در کوره تب می سوزد بر آغوش پیامبر که چند لحظه دیگر باید مرگ روحش پرواز کند بر چهرش می نگریست. چنین می گفت: ابراهیم عزیز، کاری از ما برای تو ساخته نیست، تقدیر الهی هم دگرگون نمی شود. چشم پدرت در مرگ تو گریان است، قلب او محزون و اندوهدار است، اما هرگز سخنی نمی گویم که مایه خشم خدا باشد. سخنی بر زبان جاری نمی کنم که خشم خدا را تحریک کند. اگر وعده صادق و محقق الهی نبود که ما نیز به دنبال تو خواهیم آورد، در فراق و جدایی تو بیش از این گریه می کردم، بیش از این غمگین می شدم. این جمله ها را رسول گرامی در سوک فرزند عزیزش ابراهیم می گوید. لبان پرمهر خودش را بر چهره فرزندش می گذارد. در همین حالت که فرزند در آغوش رسول خداست، به سوی حق پرواز می کند. این مسئله نباید انکار کرد که علاقه به فرزند یک مسئله طبیعی، یک مسئله فطری. در حقیقت اظهار مودت عالی‌ترین تجلیات این روح است که در هر انسان سالمی موجود است. رسول گرامی مکرر می فرمود اکرمو اولادکم، یعنی اون عاطفه قلبی که در دل نسبت به فرزندون دارید اون را اظهار کنید. و رسول گرامی پیوسته نسبت به کودکان ابراز محبت و عطوفت می کرد. اما در اینجا ببینیم این عمل چگونه مورد اعتراض واقع شد. افراد ناآگاه چه گفتن؟ عبدالرحمن ابن عوف که در حقیقت از انصاره، از گریه پیغمبر اکرم تعجب کرد. پیغمبر اکرم در سوگ فرزندش می گرید. تبکل این و یحزن القلب و لا نقول ما یسخط الرب. آمد در برابر پیغمبر اکرم عرض کرد رسول گرامی در فراق فرزندت عشق می ریزی؟ شما به ما گفتید ما در فراق فرزندان گریه نکنیم، عشق نریزی. رسول گرامی فورا او را متوجه اشتباهش کرد. اصولا این آدم معترض از اصول و مبانی عالی اسلام آگاه نبود. روحیات عواطف انسان که آفرینش در دل انسان نهاده است قابل کنده شدن نیست. این غرایز را نمی شود سرکوب کرد. هر فردی نسبت به فرزند خود علاقمندی، در فراق فرزندش می گرید، عشق می ریزد و اگر گریه نکند و در باطن متأثر نباشد قطعه سنگی بیش نیست. و اصولا یک آدم غیر متأثر را نمی توان انسان نامی. یک موقع ابراز تأسف نمی کند اون هم به خاطر یک مصالح عالی‌تر و بالاتر، اون یه مسئله است. و الا یک انسان سالم در فراق احبه و دوستان تا که رسد فرزندان متأثر می شود و چه بسا این تأثر باطنی به صورت عشق خود را نشون می ده. پیغمبر اکرم او را از این اشتباه در آورد. گفت من هرگز نگفتم در مرگ عزیزم گریه نکنیم، من گفتم در مرگ عزیزم داد و فریاد نکنیم. سخنان کفر آمیز نگوییم، سخنانی که مایه اعتراض به تقدیر حق باشد نگوییم. از شدت غم لباسها را پاره نکنیم، سیری بر چهره نزنیم. اما من نگفتم بر آنها گریه نکنید و تأثر خود را ابراز نکنید. در اینجای مطلب دیگری هم هست. در این حالی که عبدالرحمن ابن عوف اشتباه کرد و پیغمبر اکرم او را از اشتباه درآورد، گریه کردن گفت ممنوع نیست، داد فریاد ممنوعه، اشک ریختن و ابراز تأثر حرام نیست بلکه یک عمل انسانی است. لباس پاره کردن حرامه. علاوه بر این در اینجا یک اصل سیاسی هم از اصول اسلام استفاده می شود که در زمان پیغمبر اکرم آزادی مطلق و دموکراسی معقول حاکم بود. به قبل پیغمبر اکرم در محیط مدینه آزادی بخشیده است که یک فرد با کمال آزادی و بدون ترس نسبت به پیغمبر اکرم اعتراض میکند، هرچند اعتراضش وارد نیست و اشتباهی. از این که میدان باز است و پیغمبر اکرم با چهره باز میشنود و پاسخ میگوید، این نشانه روح آزادی در اسلام و آزاده معقول در این سیستم از حکومت عالمی الهی. پیغمبر اکرم فرزند عزیزش در گذشت، هنوز گوس نداده ام، کفن نکرده ام. یک حادثه دیگر رخ داد، اون حادثه عجیب اینه، قبل از آنی که پیغمبر اکرم دستور تجهیز دهد، خبر آوردم که آفتاب گرفته. همه مردم احساس کردن که آفتاب گرفته. به طور مسلم از نظر اسلام گرفتگی آفتاب یک قانون طبیعی، اما مردم درس نخونده تازه از دوران جاهلیت برخواسته همه گفتن به قبل مصیبت پیغمبر اکرم بزرگ بود، آفتاب بر مرگ ابراهیم گرفته و به قبل مصیبت پیغمبر اکرم مصیبت عظیم و چون گداز است، حتی آفتابم به وسیله گرفتگی بر پیغمبر اکرم عشق می ریزد. اگر پیغمبر اکرم یک رهبر عادی و مادی بود، فوراً این حماقت مردم را امضا می کرد، این اندیشه باطل را امضا می کرد. چرا از این ره گذر عظمت کسب کند؟ اکنون در جهان رهبران مادی همگی بر این مسیر گام برمی دارند. همگی نهرو را شنیدیم، گاندی را شنیدیم، محول است این مغزهای بزرگ گاوپرست باشند. یعنی اینها واقعا بدانن، معتقد باشند که گاو در این جهان کار است، یا این گاو نماینده یک مقام مقدسه، در حالی که بر تمام عقاید باطل هند در باطن لبخند می زدن، اما با همه مردم هند هماهنگ بودن، در جشنهای گاو هم شرکت می کردن، مانند دیگران هم به وسیله گاو استشفا می کردن. چرا؟ اینها رهبران عادی هست، برای اینها واقعیت و سعادت مطرح نیست، برای اینها ریاست و عظمت مطرح است. اگر روزی جمعیت یک مسئله را مقدس می شمارن ولو نامقدس است، اینها هماهنگی خواهند کرد. چرا؟ از این طریق موقعیت را حفظ کنند. اما پیامبر گرامی و تمام رهبران آسمانی، اینها هرگز تابع اوهام و خیال نیستند. اگر یک عقیده باطل به نفع آنان باشد، اینها از آن نفع ماده زود گذر می گذرن، مردم را بیدار می کنن که این اندیشه باطل است، هرچند در ظاهر به ضرر آنان باشد. هنگامی که پیغمبر اکرم این اندیشه باطل را شنید که مردم عوام مدینه فکر میکنند گرفتگی آفتاب به خاطر عظمت مصیبت پیغمبر اکرم، بر فراز منبر رفت و مردم را از حقیقت آگاه کرد. فرمود آن: ای مردم، بدانید ان الشمس والقمر آیتان من آیات الله، یجریان به امره، مطیعان له، لا ینکسفان لموت احد ولا لحیاته. مردم آگاه شوید، آفتاب ما از نشانه های قدرت خدا هستند. آنها بر طبق سنن طبیعی و قوانینی که خدا معین کرده است می گردند و می چرخند. هرگز بر مرگ کسی، بر تولد کسی آفتاب ماه نمی گیرد. اما وظیفه شما هنگام کسوف یا خسوف این است که نماز بگذارید. در اینجا پیغمبر اکرم اون حقیقت طلبی و حقیقت گرایی خود را آشکار کرد و یکی از تفاوتهایی که انبیا با دیگران دارند اینه: انبیا هرگز بر هدف از طریق باطل نمی رود. اگر باطلی باشد در مسیر حق، هرگز حاضر نمی شود با آن حق از مسیر باطل برود. و لذا امیر المؤمنان فرمود: اطلب النصر الجور، من هرگز حاضر نیستم از طریق ستم بر آن حقم برسد. البته بحثیست در کلام، تفاوت انبیا با دیگران، تفاوت رهبران آسمانی با رهبران عادی چیه؟ این یک تفاوت است، تفاوت های دیگری هم هست. البته اینها را باید در بحث های دیگر روشن کرد. پیغمبر اکرم با گفتن این جمله ولو از اون منافع مادی گذشت، اما عظمت کسب میکرد. در جهان امروز که پرده از اسرار طبیعت برافتاده و قوانین و نوامیس جهان مادی و علل گرفتگی خورشید و گرفتگی ماه روشن شده، پیغمبر اکرم در چنین جهان علم قد علم می کند و خود را به عنوان رهبر جاویدان و نماینده و برگزیده خدا می تواند معرفی کند، نه یک رهبری که شرایط او را به وجود آورده و مقام او را فریب داده باشد. این مسئله هم در اینجا تمامه. الان از حوادث سال نهم حادثه ای داریم به نام حادثه نزول سوره توبه یا سوره براءت، که داستانی دارد که آیاتی از اول سوره براءت که غالبا میگن سوره توبه نازل شد، پیغمبر اکرم اینها را اول به ابی بکر داد برود در مکه این آیات را بخواند. بعدن جبرئیل آمد، دستور عوض شد، آیات به علی داده شد، علی برود در مکه در روز عرفه یا در روز عید و قربان این آیات بخواند. خود این توبه و این آیات شأن نزولی دارد و نکاتی دارد که این نکات باید در درس آینده بیان شود. تنها چیزی که در اینجا می توانم بگویم تا درس دیگر تشریح کنم، مسئله نبودن بسم الله در اول این سوره ها. در اول این سوره بسم الله الرحمن الرحیم نیست. نکته اون آنه بسم الله الرحمن الرحیم بجنگر رحمت، رحمان جد و بخشایندگی خدا. بسم الله الرحمن الرحیم بیانگر رحمت و مغفرت و رحمانیت خداست. در حالی که مفاد آیات این سوره، خصوصا آغاز این سوره، دوری از مشرکان و بت پرستان و هرگز مناسب نیست چنین مطالب با بسم الله الرحمن الرحیم شروع شود. براءت من الله و رسوله، هنگامی که میگد براءتان، من بیزارم، رسولم بیزار است از مشرکان، یک چنین آیات با این نهید مناسب نیست که با کلمات رحمان الرحیم شروع شود. و لذا تمام سوره های قرآن دارای بسم الله است، اما این سوره دارای بسم الله نیست، چون مفاد آیات این سوره با رحمان رحیمی تطبیق نمی کند، دارای بسم الله نیست. و اما این آیات چگونه نازل شد، چه آثاری گذشت و چگونه حکومت بت پرستی ریشه‌کن گشت و پیغمبر اکرم همه را ریشه‌کن ساخت، در درس آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.